أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين سيما الكهف والحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. این بحث ما که رسید به اخذ الاجرة على الواجبات، اشکال عمده در واجبات عبادی است، تعبدی باشد. لذا محقق خویم اول بحثی که شروع کرده وارد شده در این. خب ما حالا اینجا چون مطالب محقق خویی دو ویژگی داره، یکی این که خیلی استدلالیه، استدلال سرراز و واضح، و دیگر این که بیانش هم بیان روشنیه. معمولا استدلالاتی که کردن ایشون در زمره مخالفینه، یعنی میفرماید اخذ الاجر على الواجبات چه توسلی باشه چه تعبدی اشکالی نداره، نه منافات داره با وجوب واجب و نه منافات داره با عبادیت العباده. فاذا اخذ الاجر على الواجبات سواء كانت توسلیتا او تعبدیه جایزه، چون که سخت آمد نبودم بیشم ایطوری رفته تا ای آخر خط. ای خیلی به درد ما میخوره که ما استدلالات ایشون را بخانیم تا جورمونیم، اون وقت مناقشاتی هم داریم اگر داشت، اگر قبول کردیم هیچ مسئله حل، ولی اگر چنانچه محل اشکال بود و ما اشکال کردیم بر مطلب ایشون، خودیگه تمام کسان دیگری که از یه راهی دیگه رفتن تا جورمون دید به ما ربطی نداره. اینشون ما اومدیم استدلال عمده را به استدلال آقای خویی بوده بر جواز اخذ الاجره ردش کردیم، و دیگه وقتی این رد شد دیگه بقیه هم خود به خود مردود می شود. به نظرم بحث متمرکز کنیم فعلا بر مطالب ایشون، و بعدا هم می تونیم بریم به سراغ بقیه اگر یه مطلب اضافه ای داشتن عرشت خدمت اونا را هم متعرض می شیم. حالا ببینیم ایشون چه میفرماید. ایشون میفرماید که مقتضى القاعده جواز اخذ الاجره على مطلق العبادات، یا عباداتش که جایز بود توسلیاتش به طریق اولا جایزه. خب میفرماید یه اخذ الاجره چه به عنوان اجاره باشه چه به عنوان جعاله. حالا لطف بفرمایید فرقشون چیه اجاره و جعاله؟ بله آقایون، خب اینا کل مطلب نیست، درسته؟ خب بازم خوبه، من تا عبارتش خیلی طولانی خلاصه تر میشه باید بیان کرد. خب این هم جز لوازم میشه، درست. نه بهتر این است که بگوییم در عقد اجاره عقدیه که تملیک و تملک با خود عقد از اول حاصل میشه، اما در جعاله نه، در جعاله یه وعده ای رو هر کی فعل انجام داد که با انجام فعل تملیک و تملک حاصل میشه نه با خود عقد. در باب جعاله ما عقد مملکی نداریم از اول، اما در عقد اجاره از اول عقد مملکی داریم. سیغره که خوندن دیگه تملیک و تملک حاصل میشه، ولی اگر هم انجام ندادن در ذمه شونه، دیگه از اول تملیک حاصل شد. بخلاف جعاله، در باب جعاله منوط به این که فعل انجام بشه در خارج، وقتی انجام شد مستحق اجرت میشه، چون فرض اینه که از اول عقدی در کار نیست. آره و جعاله فعقدی حساب نمیشه. جعاله مثل مثلا یه بشارتیه، وعده کسی میده، مثلا من رد علیه دابتی فلاون اسفو، حیوانش فرار کرده، میگه هرکی حیوان گرفته آور نصفش برو خودش. مثلا خب این فعلا چی؟ هیچ کس ماله که هیچ نیست. اگر بسار پس چه حاصل میشه ملکیت؟ موقعی که کار انجام بشه، کار که انجام شد تملک هم حاصل میشه. خب این از این مطلب. بعد میفرماید فعمومات و صحت المعاملات محکمه، چون ما هیچ اشکالی نمیبینیم در اخذ اجرت، ولذا استیجار بر عبادات صحیحه و میتونیم رجوع بکنیم به عمومات، مثل عمومه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا اینجا عقدی واقع شده که یک کسی مثلا یه عبادتی انجام بده برای یک کسی، و آقا هم یه مبلغی پول بش بده، هیچ اشکالی نداره، اوفوا بالعقود شاملش میشه. عرض کنم به خدمت شما. بعد میفرماید چند ایراد اینجا گرفته شده. ایراد اول این است که العبادات لابد و ان تؤتى بقصد القربه و اخذ الاجرت علیها ینافی القربه. عبادت باید به قصد قربت باشه و اخذ اجرت منافات داره با قصد قربت. چطور منافات داره؟ بفرمایید چرا منافات داره؟ احسن تو، برای این که قصد قربت یعنی من فقط کار را برای خدا انجام میدم، هیچ انگیزهی برای انجام این کار ندارم جز خدا و امر خدا. حالا وقتی پول میگیره خب معنیسته که انگیزه چیه؟ گرفتن پوله، پس منافات دارن با هم. خب حالا بحث طولانیه، اجازه بدید که قدم به قدم جلو بریم. هر شود به محضر مبارک شما و فیه، ایشون جواب دادن به این که عند تحقیق لا یرجع الى محصر. وقتی که تحقیق بکنیم این وجهی که گفته شده است بی پایه است و اساس صحیحی نداره. حالا ببینیم چطور. می فرماید توضیح ذالک، هم دقت بکنید، از اینجا دیگه داریم میریم تو عمق. می فرماید برای این که باید ببینیم مقصودشون چیه. سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگوییم که مثلا فرض کنید این نماز رو که خونده می شود، این نماز را به قصد گرفتن پول، یعنی به قصد اینکه این با این نماز مالک پول بشه، پس نماز را که می خواند به خاطر چه این نماز را می خواند؟ به خاطر اینکه مالک اون پول بشه و بتونه پول را اون طرف بگیره. اگر این مراده، این احتمال اول، می فرماید این خلاف واقعه، این خلاف واقعه. چرا؟ چرا؟ چون که نه عقد اجاره است، عقد اجاره با خود عقد طرفین دیگه از اول مالک می شوند، در حین انجام عمل مالک نمیشه. یعنی موقعی که عقد جاری کردند مستأجر مالک عمل شد، مجر هم مالک چه شد؟ با خود عقد. یعنی این مالک پولا شد، اونم مالک عمل شد با خود عقد. توجه فرمودی؟ پس انجام این عمل در خارج من مملک نیست. یعنی مثلا بنده ای که این نماز اجیری را میخوانم به خاطر خوندن این نماز اجیری الان مالک پول نمیشم. چرا؟ چون با عقد اجاره من مالک شدم. یادتونه که عرض کردیم در مورد عقد اجاره از اول خود همون عقد مملکه، قبل از آنی که فعل انجام بشه در خارج. این صورت اول. بله آه نه دیگه این فقط راجع به اجاره است، نه در جهالم درست نیست. نه ایشون منظورشون اجاره صحیح، عقد اجاره صحیحی که انجام بدن خودش دیگه توجیهیه برای صحت. عقد جاری که کردن دیگه مشکل برطرف میشه. نمیخواد دیگه با آتاتیش بکنن یا جهالش بکنن که تو اشکال بیفته. توجه فرمودین. این صورت اول. و اخرى يدعي انه يؤتى به بداعي تسلم الاجر خارجان و ثالثا يدعي انه يؤتى به بداعي. اما الدعوه الاولى فهي واضحه البطلان، ضروره ان تملك الاجر انما يكون بنفس العقد لا بالعمل الخارجي. خو همون چیزی بود که عرض کردم. و اما الدعوه الثانيه فهي اذا كذلك، ضرورت انه یتمکن الاجرین من التسلم و غیر العمل فی بعض الموارد. صورت دوم اینه که درست عقدی انجام دادن، عقدی انجام دادن، طرفین هم مالک شدن، اما صورت دوم اینه که بگوییم تا این عمل خارجی رو در خارج انجام دادن خوب حاضر نمیشه پولا رو بده، ناظر به یک عمل تکوینی در خارج، اون باید عمل را تحویل بده که اینم چکار کنه؟ پولا را تحویل بده. اگر این مقصوده می فرماید که گرفتن پول معمولا متوقف نیست بر انجام عمل صحیح، چون ممکنه عمل را هم انجام بده پیش خودش وانمود کنه که من عمل صحیح انجام دادم، ولو واقعا هم عمل صحیح انجام نداده باشه، او دیگه قانع میشه و پولا را میده. ضرورت انه یتمکن الاجیر من التسلم بغیر العمل فی بدن و بالعمل الخالی من قصد القربه، فلا یکون الداعی للعمل بما هو عبادیون غیر قصد القربه ولو من جهت خوفی من العذاب لاجل عدم تسلیم العمل الى مالکه. می فرماید پس داعیش، اونی که وادارش کرد به اینکه عمل را صحیح انجام بده، گرفتن پولا نیست، چون اون میتواند به این پول برسد ولو با گفتن دوگو اما عمل انجام دادم، یا جلوش هم مثلا یه کاری انجام بده نماز صحیح لازم نیست، نماز بی وضو، اون چه میدونه که با وضو یا بی وضوه یا بدون قصد خربت، اون طرف چه میدونه. پس مقصود آقای خویی اینه که تمکن دارد از گرفتن پولها بدون عمل صحیح، پس اگر عمل صحیح کامل انجام داد هدفش رسیدن به پول تنها نبود، هدفش این بودی که ذمه‌اش فارغ کنه، و الا میتوانست به این پول برسه بدون اینکه عمل صحیحی انجام بده. این هم صورت دوم. صورت سوم اینه که بگوییم که این عمل را صحیح که انجام میده به خاطر گرفتن خود پول نیست، به خاطر استحقاق شرعیشه. استحقاق شرعیش یعنی چه؟ استحقاق شرعی یعنی این که شرعاً اینطوره که درسته که از اول مالک شدن هر دو، اما این آقای اجیر تا عمل را تحویل نده مستحق گرفتن پولا نیست، نمیتونه مطالبه بکنه. مطالبه پول، جواز مطالبه پول شرعا متوقف بعد از چی؟ تحویل عمل. عملی که انجام داد اون وقت شرعا حق داره مطالبه پول بکنه. پس این صورت سوم اینه که ما بیاییم بگوییم که اینطوری، یعنی که هدف انگیزش چیه؟ انگیزش از اینکه یه عملش انجام میده اینه که شرعاً استحقاق شرعی نسبت به این مال پیدا بکنه. خب این میفرماید اگر این باشه، خب یه حرف درستیه، چون که انسان عجیب تا زمانی که عمل را انجام نداده و تحویل نداده استحقاق مطالبه نداره، مطالبه پول. این فرماید این دعوای ثالثه صحیحه، اما الا ان الاتیان بی لعجل ذالک لا ینفک عن قصد القربت فی العمل. ببینید محقق خویی میخواهد بفرماید که این آدم یه آدم متشرعی است و الا میتونست پولا را با یه عمل فریبنده ای پولا را از چنگ او بیرون بیاره، و حالا اون که چی؟ و حالا اون که اکتفا نکرده به این عمل را صحیح و کامل انجام داده تا شرعا هم مستحق این مال بشه. خب چه چیز وادارش که چه عاملی آدم را وادار میکنه که عمل صحیح انجام بده تا مستحق شرعی بشه نسبت به اون مال؟ اگر یه آدمی باشد کلک باز و آدمی باشد حرام خور و هدفش هدف خدایی نباشه، خب یه صورت ظاهری انجام میده پولا را هم از اون میگیره. اینجا چی وادارش کرد که عمل را حتما صحیح انجام بده تا این پول هم برای او حلال بشه و حرام نباشه؟ اگر این آدم انگیزه خدایی نداشته باشه تا اینجا جلو میره که عمل صحیح و پولها هم حلال؟ خب این آدم آدم متشرعیه و برای خدایی اینطور عمل میکنه. خب پس میفرماید جمیع صورش را که آنالیز میکنیم میبینیم وفق میدن با تشرع و این که عمل انسان قربی. قربی یعنی چه؟ یعنی عمل برای خدا باشه، عمل بر طبق دستور خدا باشه، این بیش از این که نیست. و اینم میتواند پولا را از چنگ او بیرون بیارد با یه ظاهر سازی، اکتفا به این نمی کنه، عمل را صحیح خدا پسند انجام میده تا اون پولا هم براش حلال بشه. خب این آدم آدم متشرعی است، برای خدایی کاری کرده. اگر نمیخواست برای خدا باشه یه ظاهر سازی میکرد و او را فریب میداد و پولا را مچنگش بیرون میآورد. میتوانست یا نمیتوانست؟ میتوانست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تمامی این صور میبینیم که منافاتی با قصد قربت ندارن. و آدمه که میاد مثلا تو خونه شون نمازها را صحیح انجام میده، توجه فرمودید، در حالتی او هم تو خونه شونه اون مساجر و هیچ خبر نداره، اما این دقیق کامل انجام میده برای اینکه این پولا براش حلال بشه. خب این آدم الان که هیچ ناظری بالو سرش نیست و تو خونه این اعمالا اینطور صحیح انجام میده برای اینکه اون پول براش حلال بشه، این چه انگیزه ای غیر خدا داره؟ از این قطعا انگیزش خداست. این اقسام ثلاثه فرمایید، این راجع به وجه اول. وجه ثانی ما اشاره بکنیم دیگه تمامش کنیم. وجه ثانی اینه که اینطور استدلال میکنن که عمل انسان اگر بخواد قصدش قربت باشه در تمام سلسله لوازم و ملزوماتش کل باید برای خدا باشه و هیچ قصد غیر خدایی نباید قاطیش بشه، که که اینجا البته هست، چون بالاخره گرفتن پول یه امر دنیویه، ولو این که این میخواست که این پولا هم حلال بشن، ولی خود پول حلال هم دنیایی، بالاخره رسیدن به پول حلال این هم یکی از اهداف دنیوی حساب میشه، یه هدف مادی پول حلال آدم دستش بیاد، نه پول حرام، پول حلال یک فایده دنیوی نیست. خب محقق خویی در بحث دومیش رفته سراغ این که این اگر مثلا ممکنه کسی بگوید که آقا عمل عبادی به هیچ نحوه امور دنیوی نباید درش دخیل باشه، وقت می فرماید اگر ما اینطور صف بگیریم هایی میشه عبادت امیر المومنی؟ می فرماید الهی ما عبدت که خوفا من نارت ولا تمعن في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعبوديه فعبدتك. فودي منحصر در ائمه معصومین که خدا را عبادت میکنن فقط برای خدا دیگه نه برای و الا. اگر میفرماید که خیلی وقتا آدم نماز میخونه برای قضاء حاجت، حوایجی داره میخواد حاجتش برآورده بشه، در رکعت نماز میخونه، این نماز باطله؟ و حالا اینکه این حاجت حاجت دنیویه. خب فرار از عقاب، رسیدن به ثوابهای اخروی، اینها همه مثلا اضافه بفرما حوایج دنیویه. چقدر ما عبادت انجام میدیم به خاطر رسیدن به حوایج دنیویه. پس میفرماید یه فکری باید بکنیم برای این مطلب، نمیتوانیم این حرف را بزنیم که بگوییم در عبادت انسان هیچ گونه انگیزه های دنیوی از اول تا آخر نباید دخالت بکنن، خلاف اجماعه. برای اینکه نماز حاجت که آدم میخونه آیا صحیح یا باطل؟ صحیح. خب این برای چی؟ برای غیر از این است که حاجت دنیوی برآورده بشه و الی غیر ذلک. پس این هم وجه ثانی که ایشون قبول نمیکنه. می فرماید عبادت آدم مستقیما باید برای خدا باشه، اما منافاتی ندارد که یک سری انگیزه های دیگری هم در کنارش پیدا بشود. توجه بر مثل همین مثال هایی که زدیم، توی این مثال هایی که زدیم یقینا انگیزه های دنیاوی، چقدر ما دعا داریم، چقدر ما مثلا اعمال ام داوود در روز نیمه رجب، اعمال ام داوود، خب این یه زنی بود به نام ام داوود که آمد خدمت حضرت صادق. این داوود پسرش هم یه نسبت دوری با حضرت داشت، حضرت سراغ داوود را ازش گرفت، گفت آقا داوود کجا رفت دیگه، دیگه اصلا معلوم نیست، هر میشد خبری هم ازش بشه، نه زندهش نه مردهش، دستگیرش کرده بودن و افتاده بود زندان. حضرت فرمود ای ام داوود، تو را هدایت میکنم به یک عملی که انجام بدی، امید زیادی است که انشاءالله خداوند داوود را به تو برگردانه. که حضرت اعمال ام داوود را بهش فرمود که یه مقدار زیادی قرائت قرآنه، بعد هم یه دعای مفصلی، البته اولش از صد تا حمد و صد تا قل هو الله و ده تا آیت الکرسی شروع میشه، بعد هم آیه سوره انعام و سوره بنی اسرائیل و سوره کهف و سوره های متعددی از قرآن، و بعد از اونها هم عرض کنم به خدمت شما دعای مفصلی داره. فرمود اگر این را خوندی امید زیادی است که داوود برگرده. راوی میگوید ام داوود این انجام داد، بلا فاصله حالا همون روز بود یا شبش بود خبر آوردن که داوود آزاد شد. بعد داوود هم آمد خودش داستان نقل کرد، تو زندان بودم همون روز عرض می شد که اعمال انجام شده بود، که یه مرتبه یه قضیه یه اتفاق افتاد و چی شد و چی نشد، اومدن در زندان گفتن که خبر آوردن که تو دیگه آزادی، سوء تفاهمی بود و این سوء تفاهم برطرف شد. بفرما. خب حالا غرض این امثال اینا از اعمالی که ما داریم، ادعیه‌ای که داریم، نمازهایی که خونده میشه، بعد و انسان حوائج دنیوی داره، خب پس ما باید یه فکری برای اینا بکنیم، اینا چطور عبادت و عبادیتشون. غرض این است که انشاءالله بعدا تتمشه هم خواهیم کنیم. صلی الله علیه.